درسته. آقای شمشیری برای همین اگر مورد دیگری هست محبت کنید بفرمایید در غیر این صورت بریم سراغ جراحی خودمون.
تو هفتم مرداده
درسته
و یکی دو ماه قبل قرار بود راجع به واقعه 28 مرداد صحبت بشه.
دقیقا.
و حالا چون درست امروز دقیقا
شب قبلشه
با 28 مرداد، اگر که اجازه بدید که مختصری در این مورد صحبت بشه، مخصوصا این که چند تا از شنوندگان گرامی شما هم خواسته بودن که من در این مورد صحبت کنم.
پس چقدر جالب شده آقای شمشیری که ما هفته گذشته برنامه‌مون موکول شد به امروز، درست شد شب 28 مرداد عملا.
بله بله.
خب در خدمتون هستیم، ما شنونده شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید هر جایی هم، حالا اگر سوالی برای ما پیش آمد اجازه بفرمایید که
بله ازتون خواهش. امیدوارم که این شنوندگانی که خواسته بودند من صحبت کنم الان پای رادیو نشسته باشن و این عرایض من بشنوند. و تصادفا این واقع 28 مرداد هم همونطوری که شما الان صحبت بود، طرفداران یعنی مخالفین شاه و طرفداران مصدق صحبت شو اینی که آمریکا و انگلیس و سازمان‌های جاسوسی وابسته به اونها یعنی CIA و اینتلیجنس سرویس این واقعه 28 مرداد به وجود آوردن، اما هیچ جا علیه انگلستان صحبت نمیشه و همه جا تمام تنفر مردم به سوی آمریکا متوجه میکنن. هر جا که شما ببینید میبینید که میگم که بله آمریکا باید راجع به واقعه 28 مرداد عذرخواهی بکنه، ولی صحبتی از این که انگلیس هم بوده و نیست، در حالی که مطابق اسنادی که الان وجود داره پیشنهاد اون واقعه 28 مرداد اینتلیجنس سرویس اول به عمل آورده، تو اون سند CIA که مرتب ملاحظه فرمودید.
بله درسته، دقیقا همین.
حالا از در مورد این که این واقعه 28 مرداد آیا کودتا بود یا قیام بود، این باید یه مقداری این راجع بهش صحبت بشه. این کسانی که صحبت از این کودتا می کنند، مهمترین دلیل و شاهدی که مدرکی که اقامه می کنند همین اعتراف وزیر خارجه سابق آمریکاست و انتشار سندی هست که از سوی CIA منتشر شده. ما هم به منظور کوتاه شدن جر و بحث همه این مطالب میپذیریم و ولی سوال میکنیم که این کودتایی که شما میفرمایید چجوری به مرحله اجرا در اومد. مسلما پاسخ میدن که محمد رضا شاه پهلوی در روز 22 در 25 مرداد بسی که به نحوی غیر قانونی و برخلاف قانون اساسی فرمان عزل محمد مصدق صادر کرد و سلشکر زاهدی را به جای او منصوب کرد و سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی در ساعت 2 بعد از نیمه شب 25 مرداد به منزل دکتر مصدق رفت و فرمان عزل دکتر مصدق به او ابلاغ کرد و چند لحظه بعد هم به دستور مصدق بازداشت شد. اولین بحث ما اینه که آیا شاه قانونا حق داشت این کار بکنه، یعنی مصدق برکنار بکنه، یا حق نداشت. طبق اصل 46 متمم قانون اساسی گفته شده که عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایونی پادشاه است. البته مفسران سیاسی نظرشون اکثرا اینه که از آغاز مشروطیت تا زمان مصدق هرگز در زمان وجود مجلس پادشاهی پادشاه نباید نخست وزیر عزل بکنه، و میگن که این حق در غیاب مجلس حق برکناری رو داره.
بله.
اما باز در همین جا هم طرفداران مصدق منکر هستن، میگن در زمان غیبت مجلس شورای ملی هم شاه حق برکناری نخست وزیر نداشته. در اینجا من چند مورد که خود مصدق در اونها وارد بوده مثال میزنم، که در زمان مشروطیت شاه نخست وزیر عزل کرده. اولین دفعه احمد شاه بعد از جنگ جهانی اول نجف قلی خان سمسام السلطنه بختیاری به خود احمد شاه به نخست وزیری منصوب کرده بود، اما چون در اون وقت دولت انگلیس نقشه داشت، برنامه داشت که وثوق الدوله رو بیاره سر کار و اون قرارداد ننگین 1919 باش ببنده، در این وقت به طوری که در کتاب نخست وزیران ایران از مشیر الدوله تا بختیار تألیف دکتر باقر عاقلی صفحه 236 و 237 نوشته شده، میگه احزاب دموکرات و سوسیالیست از پیشتازان اعتراض به دولت شدند و با تشکیل اجتماعات متعدد و سخنرانی های مکرر به انتصاب سمسام السلطنه معترض و عزل او را از احمد شاه خواستار گردیدند. افرادی چون سید حسن مدرس، محمد رضا مصابات، شیخ محمد حسن یزدی، سید محمد صادق طباطبایی و سلیمان محسن اسکندری عزم خود را برای برکناری سمسام السلطنه جزم کردند و پس از ایراد چند سخنرانی در به لیدری سید حسن امامی، سید حسن مدرس به شاه عبدالعظیم رفتند. تدریجا تعداد متحسنین در حضرت شاه عبدالعظیم از 2000 نفر تجاوز کرد. بازرگانان بیدریغ مخارج هیئت، یعنی همه هیئت 2000 نفری رو تأمین می کردند و همه روزه سخنان تندی از طرف ناطقین علیه دولت ایراد می شد و تا ای که بالاخره احمد شاه رسما سمسام السلطنه رو از نخست وزیری عزل کرد و وثوق الدوله رو به این سمت منصوب کرد. و چون این عمل ظاهرا به درخواست آزادی خواهان بنام و پیشوایان مشهور مشروطه و در حقیقت جهت اجرای منویات دولت انگلستان و انعقاد قرارداد 1919 صورت گرفته بود، لذا نه مصدق و نه هیچ آزادی خواه دیگری این عمل احمدشاه را خلاف قانون اساسی ندانست، در حالی که محمد مصدق جزو مخالفین همین سمسام السلطنه بوده و در 4 دسته کابینه قبل از او معاون وزارت مالیه بوده و در کابینه این سمسام السلطنه برکنار شده بود و مصدق سخت فعالیت میکرد علیه سمسام السلطنه بختیاری. پس این یه مورد بود که احمدشاه در زمان احمدشاه نخست وزیر عزل کرد. دومین مورد بعد از کودتای 1299 بود که به ابتکار آیرون ساید مأمور تامل اختیار وزارت جنگ انگلیس انجام شد و قرارداد آرمیتاژ اسمیت که یه مختصری قبلا عرض کردم تصویبش با خطر جدی روبرو شد. در این وقت نورمان وزیر مختار انگلیس احمدشاه را وادار کرد که فرمان عزل سید ضیاء طباطبایی را صادر کنه و احمدشاه نوشت که نظر به مصالح مملکتی میرزا سید ضیاءالدین را از ریاست وزرا منفصل فرمودیم و مشغول تشکیل هیئت وزرای جدید هستیم، باید کمال مراقبت را در حفظ انتظامات به عمل آورید و مطالب مهمه را مستقیما به عرض برسانید. شاه 5 جوزا یعنی خرداد 1300. در این مورد هم مصدق هیچ اعتراضی نکرد و در کابینه بعد از این سیزیا که کابینه قوام السلطنه بود، آقای دکتر مصدق سمت وزارت مالیه را داشت که در همون کابینه قرارداد خطر خیانت‌آمیز و بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت در همین کابینه قوام السلطنه آقای مصدق به مرحله اجرا گذاشت، در حالی که این دولت دولتی بود که احمد شاه رسما نخست وزیر برکنار کرده بود. مورد سوم، درخواست صریح مصدق از محمد رضا شاه پهلوی بود برای عزل دولت ساعد. محمد ساعد در تاریخ 17 آذر 1327 با رأی مجلس شورای ملی در دوره 15 مجلس بستر کار آمده بود و بعد از پایان اون مجلس سر کار بود و انتخابات انجام میداد و مصدق همراه با تعدادی افراد دیگه در دربار متحسن شد و همون تحسنی بود که منجر به تأسیس جبهه ملی هم شد و بعد از 5 روز تحسن ترک کرد و نامه خطاب به عبدالحسین حجیر ارسال نمود که اون نامه اینن اینه که جناب آقای حجیر وزیر دربار سلطنتی، در این نامه هست اوامر شاهانه مندرج در نامه شماره 7819 آن جناب به این جانب رسید و به آقایان متحسنین ابلاغ گردید. در این نامه مصدق صریحا ذکر کرده، میگه غرض عمده از تحسن این بود که در این دوره فترت که تعیین نخست وزیر محتاج به تمایل مجلس نیست، دولتی روی کار بیاورند که وجهه نظر خود را فقط حفظ مصالح سلطنت و ملت قرار دهد. این صریحا مصدق نوشته که من قصدم از تحسن این بود که در این دوره فترت، دوره‌ای که بین دو مجلس هست، تعیین نخست وزیر محتاج به تمایل مجلس نیست و شاه حق داره این کار بکنه و خود مصدق درخواست کرده که شاه ساعد برکنار کنه و دولتی روی کار بیاره که وجه نظر خودش حفظ مصالح مملکت قرار بده. این نامه در روزنامه‌های اون وقت در همه روزنامه‌ها چاپ شده و من این مطلبی که گفتم از روزنامه شاهه ماره 28 مورخ 27 مهر ماه نقل کردم. بعد حالا میخوام ببینیم که در اون وقت آیا مجلس بود یا نبود. ما میدونیم که در اون وقت مجلس شورای ملی وکلاش همه استعفا داده بودند، اکثریت وکلا استعفا داده بودند و مجلسی وجود نداشت و غیر از استعفا خود مصدق با رفراندومی که انجام داده بود مجلس منحل کرده بود و به این جهت شاه در غیاب مجلس حق داشته که برکنار کنه و در این مورد هیچ جای شک و تردید وجود نداره. و حالا در مورد این که سند CIA چی هست، ما سند CIA رو که عرض کردم که ما کاملا قبول داریم. خلاصه مطلب CIA اینه که در ماهای نوامبر و دسامبر 1952 نمایندگان سازمان جاسوسی انگلیس و نمایندگان سازمان جاسوسی آمریکا پیشنهاد دادند که مشترکاً برنامه‌ای جهت سرنگونی مصدق تنظیم کنند و به مرحله اجرا در بیارند.
و اینم آقای شمشیری میدونیم که رئیس جمهور وقت در واقع مخالف این ماجرا بوده، رئیس جمهور وقت امریکا.
بله بله، اصلا تمام مقامات آمریکایی در ابتدا مخالف بودند و به همین جهت در همین سند هست که CIA این پیشنهاد نپذیرفت.
درود بر شما.
ولی در مذاکرات بعد، یعنی در آوریل 1953 که میشه تقریبا فروردین و اردیبهشت 1332، آمریکا CIA با نظر اینتلیجنس سرویس موافقت میکنه. این دو سازمان جاسوسی بررسی های انجام میدن که چجوری مصدق برکنار کنیم و به این نتیجه میرسن که این برکناری مصدق بدون جلب همکاری محمد رضا شاه پهلوی با آسانی امکان پذیر نیست و چون شاه هم آمادگی نداشته، چون مجلس در اون وقت وجود داشته و مخالفت شاه برای خاطر مجلس بوده که در زمان وجود مجلس شاه محمد رضا شاه پهلوی به خودش اجازه نمیداده که مصدق برکنار کنه. در هر حال جلب همکاری محمد رضا شاه پهلوی در آغاز میسر نشده و این افراد، یعنی نمایندگان اینتلیجنس سرویس و CIA، از اشرف پهلوی استفاده کردند و اشرف پهلوی رو به جمع خودشون آوردند و اون وادار کردند که شاه با این کار بکشونه و شاه فقط وقتی آمادگی خودش اعلام کرده که دیگه مجلسی وجود نداشته و در وقتی که مجلس، در اون وقتی که شاه موافقت خودش اعلام کرده، اونطوری که عرض کردم مجلس منحل شده بوده و چون یقین داشتن که مصدق از قبول و فرمان سرباز خواهد زد، از قبول فرمانی که قانونا حق داشته شاه صادر کنه، اون وقت ترتیباتی فراهم ساخته بودن که با سرهنگ نصیری در شب 25 مرداد بره اونجا. خب حالا ما همه اینها رو حساب میکنیم، میبینیم این برنامه‌ای که همه در موردش صحبت میکنن با شرکت خود شاه، با شرکت خود محمد رضا شاه تنظیم شده. پس محمد رضا شاه در بیرون نبوده که برای برگرداندن مظفر محمد رضا شاه برنامه ترتیب داده باشن. شما هر جا صحبت کودتای 28 مرداد میشنوید، حرف اینه که بله شاه فرار کرده بود، برنامه ای که آمریکا و انگلیس بست درست کرد برای برگرداندن شاه بوده،
درسته.
در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. در این برنامه‌ای که برای برکناری مصدق درست شده، از ابتدا تا انتها شاه در ایران بوده و روز 25 مرداد که اون برنامه خونسا شده، یعنی روز 25 مرداد نقطه پایانی بر اون برنامه کودتا یا برنامه هرچی که میخواید بگذارید اسمشه، اون برنامه در 25 مرداد
شکست خورده،
تموم شد.
در واقع در اسناد وزارت خارجه امریکا هم اینطوری که نشون میده اینه که اعلام میکنن افرادی که در ایران بودند که ما دیگه قادر به ادامه این کار نیستیم، درسته؟
بله. شما ببینید در اون زمان یک مسئله هست که در نظر نمیگیرن این مخالفینی که مخالفین شاه، در اون وقت طرفداران شاه،
بله،
طرفداران مصدق، مذهبیون که منظورم بازاریان و طرفداران آیت الله کاشانی، احزاب غیر توده‌ای،
درسته،
اکثریت به قریب اتفاق نیروهای مسلح شاهنشاهی، اکثریت عظیم مردم ایران، یعنی چه طرفدار مصدق چه طرفدار شاه چه نیروی مسلح شاهنشاهی، همه یک وجه مشترک داشتند. اون وجه مشترک این بوده که همگی با حزب توده ایران مخالف بودند.
درسته.
و از هدف این حزب، از هدف حزب توده ایران که قصدش کشاندن ایران بود به پشت پرده آهنین یا به قول خودشون به اردوگاه جهانی سوسیالیسم به رهبری روسیه شوروی، به شدت وحشت داشتن. حالا من مثال بزنم، اعضای حزب زحمتکشان ملت ایران به رهبری دکتر بقایی، اینا مخالف مصدق بودن. حزب زحمتکشان ملت ایران نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی، طرفدار مصدق. حزب پانیرانیست به رهبری داریوش فروهر، طرفدار مصدق. احزاب غیر توده‌ای مثل حزب ایران طرفدار مصدق. اما اینها همه با حزب توده به سختی مخالف بودند. و اون چی که 28 مرداد به وجود آورد، اقدامات تند حزب توده در روز 25 مرداد بود که در اون روز اعضا حزب توده ریختند به خیابانها، مجسمه های شار پایین کشیدند، اعلام کردند که ما جمهوری میخواییم اعلام کنیم و میتینگ دادند در تهران و این یک دفعه مردم ایران بیدار کردند. حتی کرمیت روزولت هم در خاطرات خودش این امر تایید میکنه. کرمیت روزولت مینویسه توده‌ای ها با پشتیبانی زیاد روسیه به خیابان ها ریختند، البته در روز 25 مرداد منظورش است.
بله.
اغراق نیست اگر گفته شود خیابان ها را تصرف کردند و با وجودی که تعداد آنها از چند هزار نفر تجاوز نمی کرد تمام شهر را گرفته بودند.
درسته.
بله، تمام شهر را گرفته بودند. اجازه بدید. بله، حزب بعد این نکته گمش کردم، خیلی معذرت میخوام. بله، دو دفعه رسیدم بهش. در آن زمان رک باید بگویم که بی اندازه ترسیده بودم. این موضوع روزها اگر ببخشید با از خیلی معذرت مجددن در آن زمان رک باید بگویم که بی اندازه ترسیده بودم. این موضوع روزها را خیلی خوشحال کرده بود، ولی به زودی فهمیدیم که این بهترین اتفاقی بود که باید برای ما پیش می‌آمد. هرچه بیشتر بر ضد شاه فریاد می‌زدند، مردم و ارتش بیشتر با آنها به عنوان دشمن نگاه می‌کردند. اگر آنها از شاه متنفر بودند، مردم و ارتش هم از آنها بدشان می‌آمد. و هرچه بیشتر شهر را غارت می‌کردند، گروه های بیشتری را از خود متنفر می نمودند. هیچ چیز بهتر و سریع‌تر از این اوضاع، از این موضوع نمی توانست اوضاع را خراب بکند. حالا ببینید، من از کتاب تاریخ ایران، روزشمار تاریخ ایران، تعریف باقل عاقلی، این وقایعی که در روز 28-25 مرداد رخ داد می خونم. شما ببینید اینها چطوری مردم عصبانی کردن. این لازم نبود که آمریکا پول بده یا چاقوچیشا بیاین به نفع شاه اقدام کنند. در اینجا میگه دکتر روز 25 مرداد میگه دولت اعلامیه‌ای داد و وقوع یک کودتای نظامی و خونسا کردن آن را اعلام نمود. شاه به اتفاق ثریا از رامسر با هواپیمای اختصاصی به خلبانی سرگرد خاتم به بغداد رفت. شما در اینجا ببینید، در اینجا قیام مردم صورت نگرفت که شاه از مردم فرار بکنه. شاه در رامسر بود، همین که دولت اعلام کرد که کودتای نظامی شده و شاه فکر میکرد توسط دولت مصدق
دستگیر میشه،
از اونجا رفت. و این که میگن شاه از مردم قیام کردن و شاه از ترس مردم فرار کرد، ببینید که این چیزی نبود. بعد در همون روز شمار تاریخ ایران میگه دکتر فاطمی وزیر امور خارجه به تمام سفرا و وزرای مختار و کارداران ایران در خارج اعلام کرد که شاه از سلطنت مخلوع است و نباید مورد استقبال قرار بگیرد. شما ببینید این چقدر یک دفعه مردم بیدار میکنه.
درسته.
بعد میگه که عده زیادی از افسران به اتهام مشارکت در کودتا بازداشت شدند. باتمان قلیچ، نصیری، زنده کریمی، اسکندر آزموده جز بازداشت شدگان بودند. لشکر گارد خلع سلاح شد. عکس‌های شاه و ثریا از ادارات و سازمان‌ها جمع‌آوری گردید. مجسمه های محمد رضا شاه و رضا شاه در تهران و شهرستان ها پایین کشیده شد. افراد حزب توده نام خیابان های تهران را تغییر دادند. دکتر فاطمی وزیر امور خارجه کاخهای سلطنتی را مهرموم کرد. سرتیپ اسماعیل ریاحی رئیس ستاد ارتش طی مصاحبه از کودتا پرده برداشت و فرار شاه را استعفا تلقی نمود. بعد از ظهر امروز میتینگ بزرگی در میدان بهارستان درباره فرار شاه تشکیل شد. دکتر فاطمی در این میتینگ خواستار لغو نظام سلطنتی ایران شد. دکتر شایگان در همین گرد همایی گفت تحفه‌ای که میبایستی به تهران بیاید به بغداد رفت. تمام روزنامه‌های حزب توده ایران خواستار لغو نظام سلطنتی شدند. دکتر فاطمی در روزنامه باختر امروز شدیدترین حملات را به شاه و خانواده سلطنتی نمود. در روز 26 مرداد طبق دستور دکتر مصدق ستاد ارتش طی بخشنامه این نام شاه را از دعای صبحگاهی و شامگاهی حذف کرد. شاه و ثریا وارد روم شدند. نظام السلطان خواجه نوری وزیر مختار از استقبال شاه خودداری کرد. جراید حزب 27 مرداد جراید حزب توده خواستار برقراری جمهوری دموکراتیک شدند. حالا شما ببینید همین کارها آیا مردم ساکت تهران یک دفعه تکون نمیده؟ همین کارها یک دفعه افسران و سربازان ارتش که ساکت نشسته بودن یک دفعه بیدار نمی کنه؟ همین ها یک دفعه در روز 28 مرداد دیگه چه لزومی داشت که چند تا فاحشه از شهر نو بیاین و حکومت قانونی مصدق در تهران سرنگون بکنن؟ شما اگر یک خورده سیوم تیر 1331 مقایسه کنید با 28 مرداد، در سی تیر شاه مخالف مصدق بود، در ایران بر سر کار بود، ارتش در اختیار شاه بود، قوام نخست وزیر بود، مصدق مستعفی و برکنار شده بود، حزب توده مخالف مصدق بود. حزب توده دقیقاً تا سی تیر 1331 کاملا با مصدق مخالف بوده، در قیام سی و تیر هم اصلا شرکت نداشت، ولی از سی تیر به بعد حزب توده وارد شد. به همین دلیل وقتی که چهلوم شهدای سی تیر برگزار می کردند حزب توده هم می خواست در سر قبر شهدا شرکت بکنه، اما دکتر بقایی اعلامیه داد و گفت اگر پای افراد حزب توده که در سی تیر شرکت نداشتند به مزار شهدا برسه همه پاشون رو خرد کنید، و حزب توده شرکت نکرد. به همین جهت میخواستم عرض کنم که از سی تیر یک نقطه عطفی بود در مورد حزب توده که تا اون روز با مصدق مخالف بود ولی از اون به بعد موافق شد. ولی حال در هر حال این بود بعد از توده، بعد سی تیر، و در این سی تیری که مردم قیام کردند در مقابل ارتش که مخالف مردم بود و در مقابل شاه ایستادند و قوام سرنگون کردند. ولی در 28 مرداد به قول اعضای حزب توده شاه فرار کرده بود، شاه در ایران نبود، ارتش در اختیار مصدق بود، وزارت جنگ برخلاف سی تیر خود مصدق وزارت دفاع یا جنگ به عهده داشت و همه کار هم مصدق بود، سرتیپ ریاحی هم
در واقع فرمانده کل قوا بود، اون
موقع کودتا هم اطلاع داشتند و اون به قول خودشون خونسا کرده بودند. خب پس چطور شد 10-15 تا چاقوکش یا شعبان بیمخ اومدن نشستن تو ماشین ریختن تو خیابون و این مردم تهران جلو اینا رو نگرفتن؟ اون مردمی که اومدن جلوی ارتش در سی تیر اینها کجا بودن؟ این افراد حزب توده که در سه روز قبلش خیابونای تهران گرفته بودن، اینا چجوری قایم شده بودن؟
به قول خودشون الان در کتابهای من، کتابی الان دقیقا خاطرم نیست، ولی من در یک کتاب خوندم که 100,000 نفر رو حزب توده به داخل خیابانها کشیده بوده. پس چطور 100,000 نفر این بودن؟ به قول شما ارتش و همه ارکان قدرت هم در دست آقای دکتر محمد مصدق بوده، ولی با این حال به قول شما با چند تا چاقورکش و فاحشه اومدن اینا رو ساقط کردن. این با هیچ معیاری جور در نمیاد. من فکر میکنم که به هر شکل باید بغیر از این که تاریخ رو انسان مطالعه میکنه، یه مقدارم از خرد خودش استفاده بکنه. وقتی اعلام میکنن که حزب توده 100,000 نفر رو تونسته جمع بکنه و به خیابان بیاره، و
کجا بوده
اون روز؟ پس این 100,000 نفر و اون تعداد نظامیان و تعداد نظامیانی که با مصدق بودن و به قول معروف گروه ها و دسته هاشون، اینها کجا بودن؟ چه اتفاقی افتاد برای اینها؟
آقای شمشیری، نمیتونیم این رو در واقع استنباط کنیم که مردم و اون نظامیانی که همراه مردم شدن و در واقع این مردم خیزی 28 مرداد رو به وجود آوردن به دلیل ترس از افتادن سیستم حکومتی به دست طرفداران حزب توده بوده ده. که اینا از جان خودشون در واقع دفاع کردن، از کشورشون دفاع کردن. میترسیدن که اگر اینها بیان سر کار، همون جوری که لنین و استالین در روسیه قتل عام کردن، اینجا هم تمام این آدم ها رو همه رو قتل عام کنن.
بله، ببینید، سرتیپ تقی ریاهی رئیس ستاد ارتش مصدق بوده. این شخص بعد از انتشار کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت یه نامه‌ای نوشته به تاریخ 2 اردیبهشت به مؤلف اون کتاب. می نویسه که شما، آقای سرتیپ ریاهی می نویسه می نویسه شما کتاب کرمیت روزولت را خوانده اید، می دانید که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها روی طرح کودتای شاه و نصیری در شب 25 مرداد حساب می کردند و این کودتا را من نقش بر آب کردم. خودتان هم نوشته اید که طبق برنامه‌شان می بایستی پس از دستگیری مصدق و من و فاطمی و حقشناس و زیرکزاده، زاهدی را بر مسند نخست وزیری بنشانند. آیا شکست برنامه کودتا کار فقط من نبود؟ ولی ما مردم بی انصافی هستیم و حق را به حقدار نمی دهیم. ادعا کرده اید ستاد ارتش طرحی برای جلوگیری از آشوب نداشته است. در این مورد ذهن شما را روشن می کنم که ستاد ارتش در 4 رده متوالی طرحی برای جلوگیری از بی نظمی های شهر داشته است. اولا فرماندار نظامی تهران، چون در اون وقت تهران حکومت نظامی بوده، فرماندار نظامی تهران سرهنگ حسین قلی اشرفی که خود فرمانده یک تیپ بود، واحدهایی از تیپ خود را همیشه در حال آماده باش نگاه می داشت. ثانیاً در صورت لزوم شهربانی قسمتی از افراد خود را در اختیار او می گذاشت. ثالثاً واحدهای موتوریزه در باغ شاه در صورت لزوم تحت فرماندهی فرماندار نظامی قرار می گرفتند. در مرحله 4 به دستور رئیس ستاد ارتش، یعنی خود آقای ریاهی، واحدهای زرهی مخصوصا تیپ 2 رزمی به فرماندهی سرهنگ شارخ وارد عمل می شدند. این متن از کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد صفحه 15 صفحه 500 مؤلفش سرهنگ غلامرضا نجاتی هست. حال وقتی که به قول رئیس ستاد ارتش و سایر طرفداران مصدق کودتای نظامی آمریکایی و انگلیسی در شب 25 مرداد شکست خورده. نیروهای انتظامی انتظامات شهر را تحت کنترل داشتند و در 4 رده متوالی آماده مقابله و فرونشاندن هر گونه بی‌نظمی و شورش بودند. اقشار عظیم زحمتکشان ایران از طبقات مختلف در گروه‌های کارگران، کشاورزان، پیشه‌وران، کارمندان، روشنفکران، نمی‌دونم چی و چی، که به فرمان حزب شکست ناپذیر توده ایران در روز 25 مرداد در سر تا سر ایران خیابان‌ها را تسخیر کرده بودند، مجسمه‌ها را پایین کشیده بودند، اسامی خیابان‌ها را تغییر داده بودند، اینها در 28 مرداد هم بودند در ایران.
درسته.
یک سال بعد از این تاریخ سازمان افسران حزب توده کشف شد و بلافاصله 45 نفر افسر به اتهام عضویت در سازمان حزب توده بازداشت شدند. این افسران در روز 28 مرداد هم آماده همکاری مسلحانه با حزب توده بودند. ده ها و صد ها و شاید صد ها هزار نفر طرفداران مصدق که در روز 30 تیر سال پیش در تهران با تمام نیروهای انتظامی و نظامی همونطوری که عرض کردم به مقابل برخواستند و با دادن کشته های فراوان بار دیگر مصدق را به نخست وزیری رساندند، هنوز اکثریت قریب اتفاق زنده ماندگانشان هنوز هم در همون تهران زندگی می کردند. این سوالات پیش می آید که حالا چطور شد که جمع معدودی اراذل و اوباش که تنها اسلحه‌شون چاقو و چماق بود در یکی یا دو تا کامیون سوار شدند و روز 28 مرداد آغازگر کودتا شدند و با غلبه بر پاسبان‌های شهربانی و نیروهای ارتشی و 4 رده نیروهای انتظامی و حزب توده و مردم و دولت مردمی مصدق سرنگون کردند. وقتی که به همین سادگی امکان سرنگونی دولت مصدق وجود داشته، چرا سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس مدت‌ها ماها وقت خودشون صرف تنظیم برنامه کودتای 28 مرداد کردند؟ این همه سواله. پاسخ همه اینها اینه که در روز 28 مرداد 1332 این اکثریت قریب اتفاق مردم ایران بودند،
مردمی که تا اون لحظه خاموش بودند، مردمی که تا اون لحظه در واقع خاموش بودند.
بله، که با احساس وحشت و نگرانی در مورد آینده ایران برای برگرداندن شاه به ایران قیام کردند و آن یکی دو کامیون پر از طرفداران شاه هم که آنان رو میگیم اراذل و اوباش لقب دادن، میشه گفت اونها هم در حکم خمیر مایه‌ای بودند که خمیر احساسات مردم و نظامیان آماده به قیام را برانگیختند و نه تنها موجب پیوستن نظامیان به مردم شدند، بلکه تمام اون چند هزار نفر توده‌ای و چند و سایر مخالفان مشهور و فعال شاه هم وادار کردن که از ترس جانشون هر کدوم در یه سوراخی مخفی بشن.
بعد جناب شمشیری، یک مطلبی هم در یک مصاحبه آقای شعبان جعفری، همون معروف به شعبان بیمخ، ایشون اعلام کردن که آقا اصلا اون روز من در زندان بودم، درسته این؟
نمیدونم.
آقای شعبان جعفری اعلام کردن اصلا اون روزی رو که میگن شعبان جعفری همراه با به اصطلاح اون دار و دسته قلدر و گردن کلفتش وارد ماجرا شدن، اعلام کردن که من اون روز به در زندان به سر میبردم. بعد از اینی که
فرض کنید اگر زندان هم نبوده
چه تأثیری
میتونست داشته؟ شعبان جعفری با اون چاقو کشاش یا با اون زورخون کاراش، این چطوری میتونه در بیای و صدها هزار نفر مردم تهران شکست بده؟
درسته، در مقابل صد هزار توده‌ای و اون همه نظامی و با اسلحه، یه آدم باستانی کار با چند تا ورزشکار دوروبر خودش مثلا بتونه بیاد. خب متاسفانه استدلال ها انقدر ضعیفه و موضوع سر اینه که بر روی این موضوع انقدر تبلیغات شده و انقدر در این ارتباط صحبت شده و متاسفانه مادلین آلبرایت هم آمد و قشنگ یه مهر تایید رو همه این حرفا گذاشت، ولی موضوع سر اینه که باز من در همون زمانی که مادلین آلبرایت این حرفو زد به درستی اگر فهوای کلامش رو دقت می‌کردید برگشت گفت ما متاسفیم که در اون تاریخ می‌خواستیم یه همچین کودتایی رو بکنیم، عذرخواهی کرد در ارتباط با اینکه این کودتا رو اینها برنامه ریزی کرده بودن، ولی در مورد این صحبت نکرد که ما در اون کودتا پیروز شدیم. و به واقع وقتی تاریخ رو مطالعه میکنید همینطور که شما فرمودید چندین کتاب مختلف هست که از نقطه نظرات مختلف این موضوع رو مورد بررسی قرار داده و به خصوص خاطرات روزولت نشون میده که در این کودتا در همون 25 شکست خورده بوده.
البته درست بعد از خود کرمیت روزولت در کتابش در یه قسمتش میگه که من افرادی رو که با خودم داشتم، نمیدونم 10-20 نفر چقدر بودن، اینها رو مرخص کرده بودم به بغداد.
بله.
در واقع اگر اینها رو به بغداد مرخص کرده بوده، در واقع از مرزم رد کرده بوده اون سمت، پس اون روز 28 مرداد کسانی از کسان اینا نبودن که اونجا بتونن کاری انجام بدن. و گذشته از اون آقای لوی هندرسون اون موقع سفیر آمریکا در ایران بوده، در هنوز وبسایتش هست، میتونیم در اینترنت ببینیم. در کتاب خودش، در خاطرات خودش می‌نویسه من نمیدونم چرا ایرانی‌ها خودشون نمیخوان قبول کنن که کسی خارجی در کار اینها دخالت نکرده و بدون دخالت خارجی میتوانن اینها کار خودشون را انجام بدن.
درسته، واقعا این یه مسئله است که
حالا با اجازه شما من نظر خودم راجع به کودتا عرض کنم.
خواهش میکنم.
بله، نظر من ببینید این یه نکته خیلی بدیهی وجود داره که انجام کودتا در هر کشوری علیه دولت وقت اگر قرار باشه انجام بشه، یعنی توسط مخالفین، اگر که قبل از انجام اون کودتا فاش بشه و دولت بتونه اون کودتا رو خونسا بکنه، بلا فاصله مخالفین میگیره سرکوب میکنه و این کودتا شکست خورده یک بهانه خوبی میشه برای شناسایی تمام مخالفان و سرکوبی اونها و قلقم اونها.
درست.
ما الان میتونیم مثال بزنیم، مثلا برنامه کودتای شکست خورده نوژه در ایران یک مثال روشنی است که تعداد زیادی از افسران مخالف رژیم جمهوری اسلامی در او شرکت داشتند، ولی با کشف و خونسا شدنش تمام دستاندارکاران و برنامه بازداشت شدن و به اعدام یا زندان طویل المدت محکوم شدند.
درسته.
به نظر من، یعنی عقیده یک نفر، من خودم عقیدم اینه که در اون موقع دولت انگلستان که این پیشنهاد این برنامه 28 کودتا و اینا رو انجام داد، قصدش بر کناری مصدق نبود، بلکه میخواست قبلا مصدق از این کودتا اطلاع داشته باشه و اون خونسا بکنه و بهانه باشه برای از بین بردن شاه و برکنار کردن شاه
و تثبیت قدرت.
الان خود مصدق در جریان محاکماتش چندین دفعه میگه که در جریان کودتا قرار داشته و چندین دفعه میگه که من قبلا اطلاع داشتم، میگه شخصی به من تلفن کرد و جریان رو گفت. همین آقای سرتیپ ریاحی چند دفعه در بازجوییاش میگه که مصدق از ابتدا از کودتا اطلاع داشت. پس وقتی که مصدق اطلاع داشته و کودتا رو میتونست خونسا بکنه، من عقیدم اینی که این برنامه از همون ابتدا وقتی که ترتیبش داده میشد، از همون ابتدا برنامه این بود که این کودتا 2 ساعت بعد از نصف شب یه حکم قانونیه، آقای نصیری باید در روز ابلاغ میکرد، وقتی 2 ساعت بعد از نصف شب برن به یک صورت غیر عادی برن ابلاغ کنن، به صورت کودتا ابلاغ کنن و مصدق هم اونو خونسا بکنه، این از همون ابتدا دولت انگلستان قصدش این بود که دولت مصدق این کودتا رو خونسا بکنه و بلافاصله تمام مخالفینش بگیره به بهانه کودتا و شاه و طرفداران آمریکا رو برای همیشه از صحنه سیاسی ایران برکنار کنه. اگر این برنامه طبق نظر انگلیس پیش میرفت، اون وقت شاه برنمیگشت، دیگه دولت انگلیس مجبور نمیشد که 40% از نفت جنوب ایران قناعت کنه و بقیهش بده به دیگران. و مثلا این الان جلوم هست که در دادگاه نظامی رئیس دادگاه به مصدق میگه که آیا میتوانید اسم آن شخصی را که خبر کودتا را به شما داده و مطمئنن طرف شناسایی و اطمینان شما بوده معرفی کنید؟ مصدق میگه من در اتاق خوابم بودم، آمدند از آن بنایی که خانمم در آنجا سکونت میکرد، گفتند شخصی شما را پای تلفن خواسته. میگوییم چه مطلبی دارید؟ میگوید با خود دکتر مصدق. تا خود دکتر مصدق پای تلفن نیاید چیزی نمیگویم. من دیدم یک آدم که تلفن خصوصی مرا گرفته و چنین صحبتی کرده، این لابد یه حرف قابل توجهی دارد. گفتم با آن گوینده حرف بگو که پای تلفن باشد، من میایم. رفتم پای تلفن، اول تردید نمود که من دکتر مصدق هستم یا نیستم. گفتم شما تلفن خصوصی مرا گرفتید، در این بنای خصوصی من کیست که بیاید به جای من صحبت کند؟ گفت خوب، من میخواهم خبری به شما بگویم، خبر من مفصل است، بنویسید. بنده قلم و یادداشت برداشتم. گفت امشب این اشخاص که افسران گارد شاهنشاهی بودند حرکت میکنند، برای دستگیری شما میآیند. تانک هایی را که فرستادند از طرف خیابان حشمت دوله میآید. حال در هر حال اینها
شرح کامل
به سرتیب ریاهی گفتم و سرتیب ریاهی گفت که من جلوشون میگیرم. و خود سرتیب ریاهی هم عرض کردم که در بازجوییاش میگی که من آقای دکتر مصدق کاملا در جریان اطلاع داشت. پس این میرسونه که وقتی که یک دولت قبلا از کودتا اطلاع داشته باشه، میتونه وسائل خونسا کردن آن فراهم بکنه و مخالفین بگیره و همه را از بین ببره. ولی این که نتونست مصدق به کار خودش ادامه بده و به سرکوبی مخالفین ادامه بده، اون قیام 28 مرداد بود که نقشه مصدق و حتی نقشه انگلستان خونسا کرد.
برای همین هم هست آقای شمشیری که هیچ جا اسم انگلیس در واقع اونطوری که باید و شاید آگراندیسمان نشده، همه جا کودتای آمریکایی در واقع 28 مرداد اسم میبرن ازش، در صورتی که اصلا کودتا از کودتایی رو که در واقع انگلیس ها با پافشاری که کردن تونستن بخورونن به آمریکایی ها که بیاید و این کار رو انجام بدید، از خیلی قبل از اون اتفاق افتاد و به قول شما و با توجه به بررسی تاریخ شکست خورد. و همینطوری که بیفرمایید دکتر مصدق کاملا اطلاع داشته که پس چه کاری قرار انجام بشه و حتما اگر اونو خونسا میکرد و مخالفین خودش رو بازداشت میکرد، قدرتش کاملا دیگه تثبیت میشد در اون زمان.
بله کاملا. حتی کرمیت روزولت هم در خاطراتش مینویسه، در این که شکست خورده میگید در خاطراتش مینویسه چه پیش آمده بود. با وجودی که مدتی طول کشید تا جریان را بفهمیم، به هر حال متوجه شدیم چیزی که از آن میترسیدیم اتفاق افتاده است، خیانت.
بله.
یک افسر جوان که ما هرگز نتوانستیم او را شناسایی کنیم، شنبه بعد از ظهر رفته بود منزل سپهبد ریاهی، معتقد نیستیم که او جزو گروه ما بود. پیتر استونمن نیز به شدت تاکید میکرد که نمیتواند جزو ما باشد. در هر حال خبردهنده به اندازه کافی ریاهی را آگاه ساخته و او توانسته بود با کودتا با ما مقابله کند. ببینید حتی کرمیت روزولت هم میگی که کودتا قبلا فعال شد، هم سپهبد ریاهی اونو خونسا کرد، هم مصدق اونو خونسا کرد، هم شاه خودش از ایران رفت و اصلا تمام اوضاع به دست مصدق افتاد، ولی چون خیلی تند روی کرد حزب توده و خود مصدق و دکتر فاطمی، در نتیجه مردم بیدار شدند و اون قیام مردم بود که نقشه مصدق خونسا کرد.
یه نکته دیگه که من یه ذره اینجا روش تکیه دارم اینه که کودتا در صورتی صورت میگیره که حکومت در، یعنی رأس حکومت در واقع عوض شده باشه. ما میبینیم که در اینجا تنها کسی که عوض میشه و برکنار میشه مصدقه و شاه که بر علیه خودش کودتا نمیتونسته بکنه، خودش سر کار بوده و باز هم سر کار آمده، کودتا کرده که خودش رو سر کار بیاره، یا کودتا کردن که کسی رو که وجود داشته همون رو بیارن سر کار. شاه که خلع نشده بوده که، درست میگم آقای شمشیری؟
حالا فرمایش شما کاملا صحیحه. حالا به فرض این که ما اون کودتا حساب بکنیم، میگیم که به فرضی هم که حرف شما درست باشه و این هم کودتا باشه، در هر حال 25 مرداد خونسا شده و اون شاهی که از خارج برگشت در برنامه که آمریکا و انگلیس تنظیم کرده بودند، برگرداندن شاه جز اون برنامه نبود. زیرا در تمام مدتی که اون برنامه رو تنظیم میکردن شاه در ایران بوده و سر قدرت بوده
و به همکاریش هم نیاز داشتن. جناب شمشیری، وقتمون به پایان رسید. بسیار سپاسگزارم از شما، از گفتگوی با شما که سیر نمیشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی روز و شب خوش دارم تا دو هفته آینده.
من هم به شما و به همه شنوندگان گرامی شما شب بخیر میدم.
شب شما بخیر،
پاینده و پیروز باشید.
آقای کمپانی، از شما هم سپاسگزارم، با تشکر از آقای رضاوند که مسئولیت فنی برنامه رو به عهده داشتن. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی روز و شبی خوش دارم تا پنجشنبه آینده. خدا نگهدار.
به پاخیز میهنم بنگر از افقهای پرشکیبت، آزادی بیکران سر میکشد. نگاه کن ای جاودان دوران، که از میان رنج های بی انتهای پویندگان راحت، چگونه اپوش پریشان و سرشکسته است. به پاخیز میهنم، آنک مهربانو بنشسته در جام سفالین از تپه‌های سیاه.